أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. یکی از مباحثی که در اصول به او پرداخته شده است، بحث این هست که الفاظ استعمال شده در شریعت، آیا این الفاظ اسامی برای خصوص اعمال صحیح است یا اعم از صحیح و فاسد؟ آیا الفاظ عبادات اسامی برای عبادات صحیح است یا اعم از صحیح و فاسد؟ مرحوم آخوند خراسانی می فرماند این اختلاف در جایی است که شما حقیقت شرعیه رو پذیرفته باشید، یعنی قبول کرده باشید که صلات وضع شده در شریعت برای اعمال اینجوری، وقت بعد بیاید بگید که آیا این صلات اسم برای این اعمال صحیح است، یا اگر این اعمال به صورت صحیح انجام نشد این صلات اسم برای اون نیست؟ آیا صلات یعنی اعمال صحیحه، یا صلات به این اعمال اگر کم و کسری و نقصان و یا مشکلی هم داشته باشد اطلاق می شود؟ الفاظ عبادات آیا اسم برای عبادات صحیح است یا اسم برای عبادات اعم از صحیح و فاسد؟ مرحوم آخوند خراسانی می فرمان این در جایی که شما حقیقت شرعیه رو قبول داشته باشید، یعنی بگید این الفاظ از طرف شریعت وضع برای این معانی شده، حالا چه وضع تعیینی چه تعینی، بگید وضع دارد در شریعت. خب این جای این اختلاف هست، یعنی کسی که قائل به حقیقت شرعیه است جا دارد که بحث بکند در این که الفاظ عبادات اسم برای عبادات صحیح یا اسم برای اعم از صحیح و فاسده. اما اگر کسی حقیقت شرعیه را قبول نکند، یعنی بگه قبول ندارم که الفاظ عبادات وضع برای این عبادات شده است در شریعت، اینجا دوچار چالش میشه. بعضی برای اینکه از این چالش خارج بشوند راههایی گفتند. یکی از راهها رو در جلسه قبل خدمت شما عرض کردیم، خلاصش رو عرض میکنم. اومدن اینجور تصویر نزاع کردن، گفتن این که ما حقیقت شرعیه رو قبول نداریم اما بحث میکنیم در این که الفاظ عبادات اسم برای اعمال صحیح یا اعم صحیح و فاسد، منظورمون اینه که این الفاظ عبادات درسته در شریعت وضع نشده برای این عبادات، یعنی درسته که معتقد به حقیقت شرعیه نیستیم، اما همین مجازن هم که استعمال شده، این ترسیم معنای صحیحی و اعمی به این معناست که پیامبر وقتی فرمود سلو کما رأیتمونی اصلی و قرینه آورد و صلات رو بر این اعمال مجازن استعمال کرد، این آیا ما قائل به صحیحی بشیم بگیم این صلات مجازن به این اعمال تام و صحیح اطلاق می شود و این اسم است برای این اعمال تام مجازن، یا بگیم نه این که فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی یعنی صلات رو مجازن در این اعمال استعمال کرده، منظور پیامبر اینه که صلات به نظر ما مجازن یعنی این اعمال فل جمله نه بل جمله. فل جمله یعنی چه؟ یعنی چه تمامشو بیاری چه اکثرشو بیاری صلات منظورمون ایناست. این یک توجیهه. پس این رو حواستون باشه، توجیه اول برای کسانی که حقیقت شرعیه رو قبول ندارن اینه که استعمال لفظ صلات مجازن در این اعمال خاص اگه صحیحی باشی، یعنی استعمال لفظ صلات مجازن در این اعمال به تمامهی و کماله، و اگر اعمی باشی یعنی استعمال لفظ صلات به تمام این اجزا و اعمال اولاً و مجازاً و ثانیاً فل جمله، یعنی فل جمله هم این لفظ صلات مجازاً در این اعمال فل جمله اطلاق می شود، یعنی مجازاً در مرحله اول به اعمال تمام استعمال می شود و اطلاق می شود، اما به تبع این که به تمام اجزا صلات می گن به تبع اون استعمال در اعمال فل جمله هم می کنند. این باید دقت داشته باشید، این حرف این افراد و این توجیهشون رو ببینید. به معنا ان ایهما قد اعتبرت العلاقه بینه و بین المعانی اللغوی ابتداعا، یعنی این الفاظ صلات و حج به وسیله علاقه ای که با معنای لغوی هست، یعنی این صلات با این اعمال علاقه دارد بینش و بین معانی لغویه که دعا بود، که هم این دعاست هم اون دعا، او وقت بگیم که به تمام این اعمال دلالت میکنه و قد استعمل فی الاخر به تبعهی، این لفظ صلات در تمام اجزا دلالت کرد مجازن، به تبع این که به تمام اجزا دلالت کرد در اجزا و شرایط فل جمله هم دلالت میکنه و استعمال میشه. این حرف این گروه هست که حالا مرحوم آخوند خراسانی قبول نکرد، یعنی قبول نکرد این توضیح رو. یعنی چه قبول نکرد؟ گفت شما که حقیقت شرعی را قبول نداری، بحث نزاع بین صحیح و اعمی رو نمیتونی داشته باشی. توجیه دم قبول نداریم که بگی که لفظ صلات مجازن در تمام الاجزاء استعمال شده و به تبع استعمالش در تمام الاجزاء مجازن به بعض الاجزاء هم فی الجمله دلالت و استعمال می شود. این توجیه رو قبول ندارم. یعنی این که مجازن در تمام اجزا استعمال بشود و به تبع اون در بعض الاجزا که نماز ناقصه و باز لفظ صلات مجازن استعمال بشه تبعا، این حرف رو قبول ندارم، این توجیه رو قبول ندارم. پس در واقع چی گفته مرحوم آخون؟ فرموده آقایی که حقیقت شرعی را قبول نداری، بحث نزاع صحیحی و اعمی بر مبنای تو جایگاه نداره، تخصصا این نزاع خارجه. این نزاع صحیح و اعم مال کسیه که حقیقت شرعی را قبول داشته باشه. خب بحث به اینجا که رسید، مرحوم آخوند خراسانی بحث توجیه مرحوم باقلانی رو هم مطرح میکنه. میگه این تصویر نزاع بر این اساس رو گفتیم نمیشه، یعنی نزاع صحیح و اعمی بنابر قول به عدم حقیقت شرعیه با اون توجیهی که کردن قبول نکردن. و قد انقدح به ما ذکرنا تصویر و نزاع علی ما نسب الی الباقلانی، اون چرا که نسبت به باقلانی دادن که گفته نزاع رو میتونیم حلش کنیم، اینم معلوم شد درست نیست. خب حالا حرف باقلانی چیه؟ حرفش اینه، باقلانی آمده گفته که مقتضای قرینه‌ای که شما در مجاز میارید، این مقتضا اینه که این لفظ دلالت میکنه بر همه اجزا و شرائع. این بنابر حرف صحیحی و بنابر حرف اعمی اینه که این لفظ صلاتی که مجازن در این اعمال و این شرایط استعمال کردی، این دلالت فی الجمله میکنه. یعنی لفظ صلات، لفظ صلات بنابر قول صحیحی، یعنی لفظ صلات مجازن در تمام الاجزا استعمال میشه و بنابر اعمی لفظ صلات مجازن در اجزاء فل جمله. این حرف مرحوم باقلانی هم مثل حرف گذشته است، این توجیه هم مثل توجیه گذشته است. ممکنه بگید چه فرق میکنه؟ ببینید در توجیه قبلی که حقیقت شرعیه رو طرف قبول نداشت، میگفت اولا و به ذات قرینه صارفه میمد لفظ صلات رو در تمام الاجزاء استعمال میکرد، به تبع این بنابر قول اعمی در اجزاء فی الجمله هم استعمال میکرد، بحث تبعی میورد، میگفت قرینه صارفه لفظ صلات را از دعا که معنی لغوی بود کشید آورد تو این تمام الاعمال و الاجزاء در صلات و نماز بالاصاله. او وقت به تبع استعمال لفظ صلاتی که در دعا بود آوردیم تو این اعمال، آوردیم تو تمام اعمال، به تبع این در اعمال فل جمله یعنی اعمال ناقص هم باز این استعمال می شود. منتها در تمام الاجزا و شرائط بالاصاله دلالت میکنه مجازن، اما در اعمال ناقص به تبع دلالت میکنه. این اصلی و تبعی رو مطرح میکرد. مرحوم باقلان اصلی و تبعی معنا نمیکنه و تعبیر نمیکنه، میگه آقا بحث صحیح و اعمی بنابر قول به عدم حقیقت شرعی یعنی این که لفظ صلات مجازن آمده بنابر قول صحیحی میگه به تمام الاجزا دلالت میکنه، بنابر قول اعمی به فل جمله ای از اجزا و شرائط، دیگه قول تبعی و غیر تبعی مطرح نمیکنه. ببینید این تعبیر باقلانی رو، به ان یکون النزاع فی ان قضیت القرینت المضبوطه التي لا يتعدى عنها الا بالاخرى الداله على اجزاء المامور به و شرائطه هو تمام الاجزاء و شرائط، که این بنابر صحیحی میشه، او هما فی الجمله یعنی اجزاء و شرائط فی الجمله باشد بنابر قول اعمی. مرحوم آخون میگه فلا تغفل، میگه بول نخوری ها. این حرف باقلانی با حرف قبلی که اصلی و تبعی مطرح میکرد و با فرض عدم حقیقت شرعیه نزاع صحیحی و اعمی رو میآوردند و مطرح میکردند، اینا هیچ فرقی با هم نمی کنند. پس من آخوند خراسانی معتقدم اگر حقیقت شرعیه رو معتقد نباشی جایی برای بحث صحیح و اعمی نیست. خب مرحوم آخوند خراسانی می فرماد قبل از اینکه ما نزاع صحیح و اعمی رو بگیم، بالاخره این وجوهی که اومدن گفتند اگه حقیقت شرعی هم نباشه میشه درستش کرد، این وجوه ها برات گفتیم. یکی از مباحث دیگر، یعنی مباحثی که قبل از بحث صحیح و اعم باید مطرح بکنیم، این مبحثه که آیا صحیح و اعم این صحت به چه معنایی است؟ این که میگی بحث هست در این که آیا الفاظ عبادات و اسم برای صحیح یا اعم از صحیح و فاسد، منظور و مقصود شما از صحیح چیه؟ اینا بحثای مقدماتیه نزاع صحیحی و اعمی است. آیا صحت به چه معناست؟ مرحوم آخوند خراسانی می فرماد فقها تفسیر کردن صحت را به اسقاط القضا، گفتن میدونید صحت عبادت به چه معناست؟ به این معناست که دیگه قضا از شما ساقط میشه. صحت آقا نماز صحیح چه نمازیه؟ نمازی که دیگه قضا از شما ساقط میشود. این نظر فقها. متکلمین گفتن نه، صحت عبادت به معنای اسقاط قضا نیست، بلکه صحت عبادت به معنای موافقت شریعت. ما چه عبادتی رو میگیم صحیحه؟ عبادتی که موافق با شریعت باشد، اونو میگیم صحیحه. فقها چه عبادتی رو میگن صحیحه؟ عبادتی که شما دیگه ساقط بشه ازت قضا کردن اون، اون عبادت صحیحه. متکلمین میگن نه، صحت یعنی موافقت شریعت. بعضی هم آمدن گفتن صحت به معنای موافقت امر است. یعنی ببینید امر چیست؟ اون وقت اگر موافقت با امر کردید، این نتیجه صحت عمله. اومدن اینجور گفتن. مرحوم آخوند خراسانی می‌فرماد که نه، من به معنایی که فقها میگن یعنی اسقاط القضا معنا میکنم صحت رو، و نه معنا میکنم صحت را به موافقت شریعت، و نه معنا میکنم به موافقتم، بلکه صحت به نظر من آخوند خراسانی یعنی تمامیت. اگر من یک عملی را تام انجام دادم، یعنی صحیح انجام دادم. آقا چه عملی رو من صحیح انجام دادم؟ عملی که به صورت تام و تمام انجام بدهم. خب این تام و تمام یعنی همه اجزا و شرایط بیارم؟ نه، حالا خود مرحوم آخوند خراسانی مطرح میکنه، میگه منظور من از تام و تمام یعنی اونی که شما الان وظیفه ده اونو اتیان بکنی، اون به معنای صحیحه. آقا این آقا میخواد غرق بشه، وظیفه تام این غریق چیه؟ همینه که با چشم و ابرو اشاره به رکوع و سجده میکنه، با یک اشاره تکبیرت الاحرام یه نماز خونده، بعدم دیگه نمیتونه ادامه بده. این نماز تمامش همین یه تکبیر بود که نیت کرد. آقا یه کسی الان وقت تنگه، شریعت و اسلام اجازه میده سوره قل هو الله رو، یعنی سوره دوم بعد از سوره فاتحه الکتاب رو نخونه، برای اینکه وقت نیست، وقت داره زائل میشه. خب این بدون سوره دوم قرائت رو خونده، با یک سوره، سوره دوم هم نخونده، این نماز نماز تمامه برای این، صحیح هم هست. پس نماز تام برای هر کس و هر موقعیتی تعریف خاص خودشو داره. حالا این واقعا چه اشکال داره که بگیم که حرف متکلمین که موافقت با شریعت؟ حالا تو جنبندی در آخر بحث میاریم که کدام بحث رو، کدام رو بگیم. خیلی این تمامیتی که مرحوم آخون میفرماد امکان داره یکی اینجور برداشت کنه، تمامیت یعنی تمام الاجزا. ما تمام الاجزا را اتیان نمی کنیم در خیلی جاها. تمام الاجزا این بود که سوره دوم بیاری، الان وقت نیست نمی خونی. ممکنه پاسخ بده مرحوم آخوند که آقا برای این کسی که وقت نداره تمام الاجزاش همین یه سوره است، یعنی سوره دوم نیست، اصلا اجزایی که ازش خواستن همون یه سوره است. اینم ممکنه پاسخ از مرحوم آخوند خراسانی باشد. حالا به هر صورت باید چیکار کرد؟ آیا چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا ما در اینجا کدام نظر رو بپذیریم؟ کدام حرف رو بپذیریم؟ مرحوم آخوند خراسانی می‌فرماد این نماز تمام و اجزاء تمام این به حسب حالات و افراد فرق میکنه. یه وقت یه نماز ده جزئی نماز صحیح میشه، یه وقت یه نماز هفت جزئی نماز صحیح میشه. برای این کسی که وقت تنگه نماز هفت جزئی نماز صحیح شد، ولی که همین نماز هفت جزئی برای کسی که در تنگی وقت نیست و توسعه زمانی داره نمازش باید ده جزئی باشه. لذا مرحوم آخوند می‌فرماد این تمامیتی که من میگم، فکر نکن یعنی من میگم نماز صحیح نمازی است که تمام اجزا را داشته باشه، نه، نماز تامی که از این فرد خواستن، نماز تام برای این کسی که الان در زیغ وقته بدون سوره دومه، هفت جزئی شد، هشت جزئی شد، وان که اگه در توسعه بود ده جزئی بود. این نماز غریق که فقط با یه تکبیر با یه نیت اتفاق افتاد، این نماز تمام بود برای غریق، ولی که همین نماز برای غیر غریق تمام نبود. این نماز برای این آقای مسافر درکعتی بود، چند تا رکوع و سجده داشت، ولی که برای کسی که در وطنش هست این نماز ناقصه، تمام نیست. پس مرحوم آخوند خراسانی می‌فرماد این صحت به معنای تمامیت، تمامیتم به حسب حالات و به حسب اشخاص اینها قابل فرق هست. کما لا یوجبه اختلافها به حسب الحالات من السفر و الحذر و الاختیار و الاضطرار الى غیر ذلک کما لا یخفا و منه ینقده ان الصحت و الفساد امران اضافیان فیختلف شیء واحد صحتا و فسادا. مرحوم آخوند خراسانی می‌فرماید لذا صحت و فساد دوتا امر اضافی و اعتباریه. آقا همین نماز هفت جزئی به یه اعتبار صحیحه، به یه اعتبار فاسده. به اعتبار کسی که در سفر نیست و در حضر و مختار و مستر نیست، این نماز هفت جزئی میشه باطل و فاسد. به حسب اون کسی که در سفر و مستره، همین هفت جزئی میشه نماز صحیح. پس صحت و فساد دو امر اعتباری است و ما صحت را به معنای تمامیت معنا میکنیم، تمامیت هم به معنای تمام الاجزاء مطلقا نیست، تمام الاجزا برای این آقا در این حال، تمام الاجزا برای این آقا در این حال امکان داره پنج جز باشه، امکان داره هفت جز باشه، امکان داره ده جز باشه، کما اینکه نماز مسافر و نماز حاضر در وطن همین طور هست، نماز مستر و نماز مختار همین طور هست. پس صحت به معنای تمامیت و فاسد به معنای ناقص گذاشتنه و این نقصان و این تمامیت به حسب حالات و ازمنه فرق میکنه. مرحوم آخون میفرماد این هم یه نکته بود که باید برای شما قبل از اینکه وارد صحیح و اعمی بشیم میگفتیم که صحت یعنی چه، فساد یعنی چه. حالا مباحث بیشتری رو مرحوم آخون میان مطرح میکنن که در جلسه آینده عرض میکنیم. یکی از مباحث که ایشون مطرح میکنن، حالا البته اقوال دیگران هم میگیم دیگه، نظرات مرحوم شیخ انصاری در بعضی از مباحث مخالف نظر مرحوم آخوند خراسانیه. در همین مبحثی که در جلسه آینده خواهیم گفت اینه که مرحوم آخوند خراسانی میفرماد ما نیاز به قدر جامع داریم. قدر جامع چیست؟ او وقت بنابر قول صحیحی مرحوم آخوند میفرماد تصویر قدر جامع ممکنه، اما بنابر اعمی تصویر قدر جامع ممکن نیست. این مباحثی است که در جلسه بعد انشاءالله عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.